دموکراسی تاکید کردن.
بله.
خب حضرت آقا چقدر اعلام کردن ما چقدر نهاد ساختیم و دارن با روش‌های بعضن سنتی و ما قبل سنتی دارن روی این حوزه کار میکنن. خود صدا و سیما چقدر برنامه داره و چقدر این شعاع عمل کردی برای کشور تو حوزه تو ترویج زبان فارسی داشته. ما الان یه بازی فقط یک بازی داریم به نام بازی آمیزا تو کشور که این 40 میلیون نصب داره. خانم آبادی 40 میلیون نصب داره و روزانه نزدیک به 2 میلیون نفر آدم دارن وارد این میشن که فقط کلمه های فارسی بسازن.
بله.
من با دستاندرکاران این بازی صحبت میکردم گفتم که بالغ بر 8 میلیون نصب مربوط به خارج از سرزمین ایرانه، یعنی مرزهای ایرانه، که این حدود 6 میلیونش تخمینشون اینه که برای فارسی زبانهای خارج از ایران، حالا اهم از افغانی ها، تاجیکستانی ها و ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا و آسیا دارن زندگی میکنن هست، و این حدود 2 میلیون نصب هم مربوط به سرزمین هایی که هیچ فارسی زبانی توش زندگی نمیکنه و اینها دارن در واقع تو اون به وسیله این بازی یا با کمک این بازی دارن فارسی یاد میگیرن. حالا یمن بخشی از فلسطین اشغالی، نمیدونم سوریه، از لبنان، جایی که علاقمندان به ایران و انقلاب اسلامی، حتی یه بخشی تو آفریقاست دارن توسط این بازی دارن زبان فارسی رو یاد میگیرن. شما این رو مقایسه کنین با این، حالا این بازی بدون اینکه یک ریال در واقع کمک دولتی از اون محلهایی که ما برای زبان و ادبیات فارسی تو بودجه‌های سالیانمون داره حقوق و مزایا و بیمه و بن و نمیدونم پاداش و ایتی و سنوات داده میشه، توسط یک بخش خصوصی به وجود اومده و باید خب داره، شاید اگر من اغراق نکنم صدها بلکه هزاران برابر نهادهای بوروکراتی که ما تو زمینه ادبیات فارسی داره، این یه بازی فقط داره عمل میکنه. تازه ما این یه بازی هم تنها نیست، ما بازی های مختلف کلماتی داریم که تو حوزه معلومات عمومی دارن فعالیت میکنن، بازی های مذهبی خیلی خوب داریم، مثل کودکان اربعین، مثل بازی نمیدونم خدمت شما عرض کنم که درباره اربعین ساختن، حالا اون سفره‌داری و موکب‌داری اربعین رو یاد میده. خب این آزمایشگاهی که در حوزه رسانه برگزار شده و ساخته شده نشون میده بازی رایانه‌ای علاوه سرعت نفوذ و پایداری آموزشی که منتقل میکنن به دلیل اینکه بچه‌ها توش قوطه‌ور میشن، بچه‌ها توش لذت میبرن، بچه‌ها توش فیلترهای مقاومتی برای یادگیرندگی ندارن از لحاظ کاگنیتیو یا شناختی، خب میبینید که خب خیلی سریعتر از سایر رسانه‌ها، حتی از تلویزیون، حتی از رادیو، حتی از مثلا مجلات و کتاب و اینها عمل میکنن. حالا شما این رو در نظر بگیرید با درصدی که مثلا ما در کشور برای این سرمایه گذاری میکنیم، ببینید درصدی که در واقع بودجه سالیانه برای این قصه وجود داره و مثلا عرض میکنم من خب خودم 21 سال سازمان فرهنگ‌هنرش تو فرهنگسرهای مختلف کار کردم. شما الان همین الان تشریف ببرید تو فرهنگسرها میبینید کم و بیش ما همچنان تو مراکز فرهنگی داریم با نسخه های 21 سال 22 سال پیش داریم عمل میکنیم. یعنی همون همایش جشن خیابانیه، بیاد الان بالاخره یه صندلی بچین و یه هزینه ای بکنه انجام بده. اگر این هوشمندی باشه و اون ما هم مانند خیلی از کشورها بیایم تو چیزایی مثل رادیو تلویزیون سرمایه گذاری کنیم، فیلم خوب بسازیم، سریال خوب بسازیم، بازی خوب بسازیم، موسیقی خوب. شما ببینید سلام فرمانده که یه موجی در 2 سال پیش توی کشور آفرید، خانم آدابی، این یه موسیقی بود که یه سری بچه های بسیجی یه شهرستان کوچیک توی گیلان با هم انجام داده بودن. یعنی اصلا شما از نحوه تنظیم سازه ها متوجه می شد این کار حرفه‌ای نیست. ولی آیا مثلا ما تازه الان باید به این نتیجه برسیم که مثلا برای مناسبت ها و ارزش ها اون احتیاج به سرودهای در واقع خوب داریم؟ تو حوزه های بازی هم همینجوریه، تو حوزه محتوا سازی اینترنت هم همینجوریه.
آقای دینادی، حالا که شما اشاره کردید به داشته های خودمون، این قصه ها و اسطوره هایی که ما داریم، اینها که دیگه پاک شدنی نیستن. داستان رستم و سهراب، داستان حتی رزمندگان دفاع مقدسمون، سرداران شهیدمون و کلن اون اسطوره هایی که در قصه ها وجود داره رو چقدر ما میتونیم توی این بازی های جدید لحاظ بکنیم؟ اینجا انگار با یک تیر چند نشان زدیم، هم از اونها یاد کردیم، هم برای بچه ها بازی درست کردیم، هم این بازی بازی خارجی نیست با قهرمانان خارجی که بخوان فرهنگشون به ما انتقال پیدا بکنه. چقدر در این زمینه موفق بودیم؟
ببینید ما حدود مثلا حدود 15 بیش که تو این زمینه بازی رایانه‌ای وارد ایران شد، تمام نهادهای فرهنگی یه موجی را افتاد که بازی بسازن یا از بازی حمایت کنن. این نهادها الان تقریبا میشه گفت به جز یه نهاد که بسیجه، همشون کنار کشیدن تو این حوزه. اولین بازی
دلیلش چیه آقای دهنان؟
ببینیم، به دلیل اینکه مدیرانش یا به دلایل مختلف کارهایی که باش عکس بگیرن رو بیشتر دوست دارن. یه خود سریع با هم صحبت کنیم.
نه ببینیم، وقتی هست من بی اطلاع هم مدیر یک مجموعه هستم، آگاهی هم کمه.
ببینیم وقتی 15 سال پیش مدیران میفهمیدن، احتمالا الان مدیران بیشتر از اون موقع میفهمن. ولی موضوع اینه که وقتی که حالا به دلایل بودجه این قرار باشه سه تا کار انجام بدن، قاعدتا یه کاری رو دوست دارن انجام بدن که باهاش عکس بگیرن، نه کاری که به قول معروف حتما ضرورتا.
مگه نمیشه با بازی های جدید، با قصه هایی که از اسطوره های ماس عکس گرفت؟
من یه مثال گذشتهشو بگم، یه مثالی که الان همین من موضوع امروز صحبت کنم.
بفرمایید.
مثال گذشتهش اینه که چون بهترین بازی ایرانی که وارد این قصه شد، برای اولین بار بازی موفق ایرانی در بود، بازی گشتاس بود. این بازی بود که بر اساس داستانهای شاهنامه در واقع آماده شده بود و یه بازی در واقع رایانه‌ای بود. خب این در واقع، یعنی میخوام بگم این مثال شایسته و خوبش وجود داره که شاید مثلا ده ها هزار نسخه هم از این نسل شد و افراد بازی کردن در نسل خودشون. همین الان امروز روز پنجم یا ششم هفته وحدته. هفته وحدت یعنی وحدت بین شیعیان و اهل تسنن برای اطلاع کشور، برای اطلاع امت اسلامی. ما یه شخصیتی در تاریخ داریم، در تاریخ اهل تسنن، که سردار سپاه شاه اسماعیل صفوی بوده، یعنی یک سردار سنی مذهب کرد که این برای اطلاع نام ایران زیر بیرق تشیع حماسه آفریده به نام سارو بیرعی که مال در واقع طرف کردستان و اون طرف هست.
خب
اگر همین یک نفری که من اسمشو بردم، داستان به پیوستنش به لشکر در واقع شاه صفوی رو که و مقاومتی که در جنگ چالدران، چون ایشون به شهادت رسید در جنگ چالدران، مقاومتی که ایشون در جنگ چالدران رو انجام داد برای اینکه مرز ایران بماند و این نکته به همه ثابت شود که دفاع از ایران سنی و شیعه نمیشناسد.
بله،
این رو اگر شما تبدیلش کنید به بازی شیعه و سنی بازی کنن، ببین چقدر اینها تو زیر این لایه‌های ذهنی کودک و نوجوان، بسیاری از این موانع و پرده ها و نفاق هایی که تو کل این در واقع قرون استعمار، بالاخر استعمار کثیف و نانجیب انگلستان در بین فرق اسلامی ایجاد کرده، رو تو در واقع عمیق ترین لایه های ذهنی کودکان فرو می پاشه.
آقای دهنادی، این حرف منه، یعنی این حرف مترادف با حرف من، صحبت ارزشمند شما. ببینید، من به عنوان یک فرد رسانه این سردار رو اولین باره که اسمش رو میشنوم، سردار اهل تسنن ایرانی سارو بیدعی فرمودین، درسته؟
بیدعی، بله، سارو بیدعی
که برای دفاع از مرزهای ایران به شهادت رسید در زمان گذشته، در عصر صفوی. خب ببینید، اینجا شما به عنوان یک تاریخ نگار، به عنوان معاون معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یک فرد هوشمند باید این رو به من برنامه‌ساز، به من طراح بازی، به من تاریخ نگار یا به من هر کس دیگری تهیه کننده انتقال بدی تا ما با در قرار گرفتن در یک اتاق فکری به این زمینه‌ها بیشتر ارجاع رجوع کنیم و بتونیم بازی‌های بهتری بسازیم، فیلم‌های بهتری بسازیم، کتاب‌های بیشتری منتشر کنیم. ولی وقتی من نمیدونم، آخه فقط موضوع عکس گرفتن نیست، من با اون قسمت موافقم، تا حدودی با شما موافقم، ولی اینکه واقعا ممکنه که یک مدیر در این زمینه ها اطلاعی نداره، شما به عنوان یک فرد مطلع من رو آگاه کنید. من
ما خیلی دوست داریم، به خدا توی این مدتی که حالا من فقط مثلا 5 سال بنیاد ملی هستم، حالا یک ساله که معاون آموزش پژوهش قبلا روابط
بود. ماشاءالله به شما.
شما به من بفرمایید کدوم نهادی که من نرفتم، کدوم نهادی که من به آقایون خواهش نکردیم، التماس نکردیم آقا این بازی رایانه ای بازی دیگه نیست، این یه جریان فرهنگیه.
دقیقاً این دیگه، آها این یه جریان فرهنگی. الان شما با این صحبت با من صحبت کردی با این لحن، من کامل متوجه شدم که چقدر مسئله مهمه. خب قطعاً مدیران ما هم دلسوز هستن برای کشورمون و این رو
شاید
چند بار باید
کارهای تکلیفی که اصلا کارهای تکلیفی که بهش سپرده شده این رو به اولویت نمیندازه. ببینید موضوعی که وجود داره، من الان صحبتامو جمع بکنم، اینه که ببینید موضوعی که وجود داره که به نظرم اتفاقا تحولش از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر رقم بخوره، یعنی از بالا باید موضوع چیز بشه. همینجوری که معیشت زندگی عادی مردم در حال تحوله، ما یه موقعی تو این کشور یه وزارت خونه داشتیم سرکار خانم آدابی به نام وزارت پست، تلگراف و تلفن.
تلفن بله بله.
الان تلگراف کجاست؟ الان نمیدونم اون در واقع تلگراف چیا کجاست؟ وقتی معیشت عادی مردم با تغییر فناوری تغییر کرد، ساختار دولت هم تغییر کرد، این وزارت شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اصلا مأموریتش عوض شد. ولی ما متاسفانه توی ساختار فرهنگی اون چنین انعطاف پذیری رو تعریف نکردیم. یک سری کارها و اسناد و تکالیف و کارها و ساختارهای وقتگیر فرهنگی تو همه بخش‌ها، یعنی فقط تو فضای مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد یا مثلا سازمان تبلیغات اسلامی یا بسیج یا سپاه یا جای دیگه نیست، تو همه ساختارا همچنان نسخه ها مال نسخه های مثلا زمانی که مردم مثلا یک جایی میرفتن یه تجمعی میکردن میشستن. الان توی کانالی تو بله یا تو کانالی تو ایتا یا تلگرام، من کاری به داخلی خارجیش ندارم، تمام اعضای کانون ادبی با هم یه شب شعر برگزار میکنن، شب شعر شبانه روز با هم مرتبطن، جدیدترین آثارشون رو میارن. خب معلومه که یه آدمی مثلا مثل دوره اوج مثلا دهه 70 دوره قیصر امینپور نمیان توی سالن 200 نفر 300 نفر بشینن شعر با هم گوش کنن. خب هنوز اما اون قانونگذار، هنوز اون سیاستگذار از اون میخواهد که آقا تو شب شعر برگزار کن، هرچند 5 نفر بیاین و با یه زاویه عکس بگیرید که این مثلا صندلی خالی دیده نشه، یا مثلا حالا همکارای شما تو 23 باید بیفتن این ور اون ور تو مراسمایی که خالی هم مخاطبه عکس بگیرن، فیلم بگیرن که آقا چرا برای برنامه ای که مخاطب نداره همچنان دارید برگزار میکنید. نه اینکه مخاطب نداشته باشه، جای مخاطب تغییر کرده. ما نهادها و ساختارها
این منظورتونی که از سالن‌ها مثلا انتقال پیدا کرده به فضای مجازی؟
آره ببینید همون جوری که سبک زندگی مردم تغییر پیدا کرده، ساختارهای اداره زندگی مردم به ویژه در حوزه فرهنگ باید تغییر پیدا کنه. و این متاسفانه با اون در واقع ساختار و سازمان سندنویسی سنگینی که ما تو در واقع فضای قانون نویسیمون داریم، این انجام پذیر نیست. باید بپذیریم سرعت تحولات، من اینو نه به عنوان دیگه معاون یک بخش دولتی بلکه به عنوان یه دانشجو رسانه عرض میکنم، به عنوان یه معلم دانشگاه عرض میکنم.
بله.
ببینید سرعت تحولات خانم آدابی خیلی 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 زیاده، یعنی به ثانیه رسیده تغییر تکنولوژی ها. و این با یک سری چیزی که ما بندازیم توی دستور کار، 6 ماه تو دستور کار بمونه، کمیسیون درباره این نمیدونم اظهار نظر بکنه و بعد حالا یه سندی نوشته بشه که بعد از 5 سال تصویب بشه، بعد نگاشت نهادیش 2 سال طول بکشه و بعد موقعی که میخواد عمل بشه اون تکنولوژی که دربارش سند نوشته شده باشه کلا مثلا از بین رفته باشه، این شدنی نیست. این اتفاقیه که الان متاسفانه ساختارها و سازمانهای فرهنگی ما رو فلج کرده. یعنی شما از صدا و سیمای خودتون در نظر بگیرید تا سایر بخشا، اینا باید تدوین بشه به گوش سیاست گذار برسه. باید بفهمم بدونم با این روش، با روش‌های قدیمی شما نتایج جدید
نمیگیرید.
این واقعیه.
آقای دهنادی، من میخوام که شما توی روز میلاد حضرت رسول اکرم حالتون خوب باشه.
بله،
حال هممون خوب باشه. خدای نکرده ما به شما تنشی رو وارد نکنیم. میخوام یه خبر خوش بشنویم از شما به عنوان معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نسل آیندمون.
ببینید، خبر خوش به نظر من اینه، خبر خوش خانم آدابی اینه که ما از شوق بچه‌ها داریم استفاده می‌کنیم که در واقع بچه‌ها بتونن و در واقع روی این قصه داریم تاکید میکنیم که بچه‌ها فقط بازی نکنن، بازی بسازن. ما طبق آخرین آماری که در ایران کسب کردیم 34 میلیون نفر یا 41% مردم دارن بازی‌های رایانه استفاده میکنن. برآوردها نشون میده در سال 1400 حدود 19,000 میلیارد تومان و امسال حدوداً پیش بینی ما اینا هنوز نتیجه در نمیاده، شاید مثلا حدود 2 برابر در واقع مردم دارن تو این زمینه خودشون خرج میکنن و این یه بازار بزرگیه که افراد میتونن در واقع توش هم درآمد داشته باشن و هم دیدگاه‌های خودشون رو، روش‌های خودشون رو ببرن به این سمت. ما الان داریم سرمایه گذاری میکنیم برای تربیت بازیساز، تربیت بازیساز ایرانی که نه تنها در ایران بلکه با توجه به بدون مرز بودن بازار کار این موضوع در سراسر دنیا میتونه فرد مجافرین باشه، کما اینکه الان ما بالای 40 بازی ایرانی داریم که تو بازار جهانی حتی درآمد ارزی دارن.
بله.
من همین امروز از در واقع از راه در واقع زاهدان در حال برگشت هستم به تهران. ما تو سیستان و بلوچستان 22 اردوی استعدادیابی خودمون رو برگزار کردیم. هفته گذشته اصفهان بودم، هفته آینده انشالله قزوین خواهیم بود و بعد زنجان و رشت و ارومیه. عرض میکنم این برنامه رو داریم و حالا دوستان رو هم پیشنهاد میکنیم که هر کسی که صدای ما رو میشنوه برای آشنایی با این موضوع که میتواند فرزند خودش رو و برادر خودش رو و خواهر خودش رو به بازی ساز شدن و به اشتغال توی این حوزه و به سررشته دار بودن توی این حوزه ترغیب کنه، انستیتو ملی بازی سازی رو جستجو کنه در اینترنت و بیاد و این دوره ها رو ببینه. ما کمک میکنیم که بچه های ما از این حالت انفعال تو تولید محتوای در واقع این موضوع بیان بیرون و به نظر من میرسه که وقتی که این فضای نهضت تولید تو هر زمینه در واقع راه بیفته قاعدتا تو اون زمینه ما نهضت محتوا هم خواهیم داشت. مثلا یه اتفاقی که یه موقعی در سینما و یه موقعی مثلا در تلویزیون در یک عصر طلایی افتاد، ما همچنان داریم از یادگاری هاش مثل سریال امام علی علیه السلام، سریال مختارنامه، سریال تناترین سردار ولایت عشق و سریال هایی که هنوز هم که هنوز مثل یوسف پیامبر در کشورهای اسلامی داره حرف و ارزش جمهوری اسلامی رو داره جلو میبره. در واقع تو صدا و سیما داشتیم تو حوزه بازی‌سازی هم اگر این نیروی کار بیاد خودش بلد راه خودش رو باز بکنه و ما از نهضت تولید انشالله به نهضت محتوا خواهیم رسید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دهنادی، خیلی خیلی خوب صحبت کردید، معاون بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و اتفاقات خوشی انشاءالله با کمک شما، تجربیات شما، نسل امروز و نسل فردا اتفاق خواهد افتاد. با تون خداحافظی میکنم با آرزوی پیشرفت‌های روزافزون.
تبریک عرض میکنم مجددا میلاد خاتم انبیا و مؤسس مذهب جعفری حضرت امام صادق علیه السلام رو، انشالله که همه مردم شاد باشن و
انشاءالله
در پناه خداوند.
انشاءالله با تو خداحافظی میکنم. یادمون باشه که تاریخ پر افتخارمون که مرور میشه، نام سرداران و شجاعانی به میون میاد که در جهان تنین اندازه و بیش از پیش به خودمون میبالیم که در این مرز و بوم چشم به جهان گشودیم. به خودمون میبالیم که در میان مردمانی از جنس باران زلال و بی ادعا نفس میکشیم. به خودمون میبالیم که در ایران همیشه پایدار زندگی میکنیم.
با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم، سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی بی ندارم، بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی، سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران، ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
ما در برنامه امروز به توان ایران سعی کردیم که درباره جوانان امروز، روشنگری برای جوانان فردا و استفاده از تجربیات جوانان دیروز صحبت بکنیم. آقای علی اندلیبیان معاون فرهنگی و جهادی یک گروه جهادی بودند، راجع به فعالیت‌های جهادی و عشق به این فعالیت‌ها صحبت کردند. معاون وزیر علوم آقای دکتر سعید حبیبا درباره وام‌های تحصیلی، وام‌های مسکن، وام متأهلی و بنگاه‌های اقتصادی برای دانشجویان دکترا و پیشرفت اونها صحبت کردند. حجت الاسلام و المسلمین آقای مرتضی هوشیاری خانساری، کارشناس مذهبی، درباره راه و روش‌ها و سیره‌های جدید مذهب صحبت کردند که چگونه باید اونها رو به فرزندانمون و نسل جدید انتقال بدیم. آقای سید آرش وکیلیان، کارشناس فضای مجازی و دکترای سیاست گذاری فرهنگی، هم با ما درباره توسعه فضای مجازی در کشور گفتگو کردند و آقای محمد صادق دهنادی هم معاون ملی بازی‌های رایانه‌ای خبر خوشی به نسل آینده دادند که انشاءالله ما با پیشرفت‌های شگرف الان چندین بازیمون در حوزه ارزاوری برای کشور و در کشورهای خارجی در حال بازی هست و انشاءالله این اتفاق روزافزون‌تر و بیشتر بشه و اتفاق بیفته. اما برنامه به توان ایران امروز هم به لحظات پایانی خودش میرسه. یادآوری میکنم که این برنامه از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14 تا حدود ساعت 17 از رادیو تبیین موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز به شما علاقمندان تقدیم میشه. در فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید به نشانی @ رادیو تبیین. اما همکاران این برنامه برای این حدود 3 ساعت برنامه، علی طاهری فرد بود، صدا بردار خوبمون، پویا رضایی بود، هماهنگی و ارتباطاتمون، من فیروزه آدابی و همه ما به تهیه کنندگی رقیه زهرا پرنداور این برنامه رو تقدیم شما کردیم. تا فردا رس ساعت 14 و برنامه دیگر از مجموعه برنامه به توان ایران از رادیو تبیین، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. عصر بخیر.
رضا روایت ناتمام. شهید غلام حسین افشردی.
روز 31 شهریور سال 59 غلام حسین دوربینش را آماده کرده بود تا برای عکاسی و تهیه خبر به جنوب برود. ناگهان به یاد یکی از دوستانش در اطلاعات سپاه تهران افتاد و با او تماس گرفت. ماشینشان یک جای خالی داشت. همین جای خالی زندگی غلام حسین را برای همیشه تغییر داد. دیگر همه فقط این اسم را می شناختند. حسن باقری. حسن باقری دست به کار شد. یک جوان نحیف و کم تجربه که با دوربین خبرنگاریش به جبهه آمده بود، در طول 3 ماه سیستم اطلاعات رزمی قدرتمندی به وجود آورد که توانایی‌هایش باورپذیر نبود.
اگه دشمن اومد یه کانال آبی 1 کیلومتری کم، ما خیلی راحت اومدیم و از این کانال تقریبا رد شدیم. خیلی عدالت نشد.
وضعیت در حاله.
شما به جاده اصفهان رسیدین یا نه؟
اشتباه می‌کنم. به من خودم باش صحبت کردم.
روزی که غلام حسین افشردی با ساک کوچک و دوربین عکاسیش عازم جبهه شد، شاید تصور میکرد که چند هفته دیگر همه چیز تمام میشود. اما 25 ماه طول کشید. ماهایی که به اندازه یک عمر و شاید بیشتر از یک عمر قصه و ماجرا داشت. جنگ جولانگاه حوادث است و همه باید آماده شنیدن اخبار ناگوار باشند. درست مثل خبری که خانواده حسن به زودی خواهند شنید. مدام مشغول کار شناسایی و بازجویی بود. بالاخره تصمیم گرفت به منطقه فچه برود و کار شناسایی را در آنجا ادامه دهد. دیگر چیزی به روز موعود باقی نماند.
صبح ساعت 10 به شناسایی میره. به منطقه فکه میره. سمت راست جاده آسفالته توی سنگر دیدبانی 4-5 کیلومتری دشمن شروع میکنه به شناسایی ارتفاعات. ساعت 12 ظهر. صدای قاری قرآن به گوش میرسه. گرم شناسایی. حسن محمد رو صدا میزنه و میگه
برو بیرون از اون سرباز بپرس مختصات اینجا چنده.
محمد بیرون میره و خدا انتخاب میکنه.
بالاخره وقتش رسید. آخرین موشک جعبه راهش را خوب بلد بود.
گلوله توپ نزدیک و نزدیکتر شد. به سنگر هدایت شد و منفجر شد. ساعت 3:30 بعد از ظهر روز 9 بهمن 61 حسن به صف شهادت میپیوند.
نمیشه الان اینجا غیر از این که افوش بیستیم حرف میزنم اینه که کاری انجام نمیدیم. حالا بریم ببینیم چیکار میشه کرد.
عزیز
اونجا نیست. چرا عزیز نسته من رو میخوندم. آخه چی کار بکنیم تا بعد دختی نیست تا خیلی
فعلا انقلاب ما همچون تیر زهراگینی برای تمام مستکبران در آمده است و یاوری برای همه مستضعفین جهان. در این موقعیت زمانی و مکانی جنگ ما جنگ کفر است و هر لحظه مسامحه و غفلت خیانت به پیامبر اکرم صلی الله و امام زمان عجل الله و پشت پا زدن به خون شهدا است. ملت ما باید خودش را آماده هر گونه فداکاری بکند. در چنین میدان وسیع و این هدف رفیع انسانی و الهی، جان دادن و مال دادن و فداکاری امری بسیار ساده و پیش پا افتاده است و خدا کند که ما توفیق شهادت متعالی در راه اسلام را با خلوص نیت پیدا کنیم. درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان عجل الله. غلام حسین افشردی. ساعت 12 شب.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در میدان نبرد با گروهی روبرو می شوید ثابت قدم باشید.
واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
و خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار شوید.
ما اگر روایت نکنید دشمن روایت
کشمان که حقایق
دشمن
در رأس نقشه هاش تبلیغاته، به قول خودشون پروپاگانداست. علاج پروپاگاندا تبیین است، تبیین حقیقت از زبانهای مختلف، از حنجره‌های مختلف، با تعبیرات مختلف، با ابتکارات مختلف.
تحلیل صحیح
امروز یک سیاست